بحث ما در واژه ششم از واژگان قرآنی که در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است در بحث حصر حاکمیت در خدای متعال به پایان رسید. بحث ما امروز در واژه ششم است از واژگان قرآنی که مورد استفاده قرآن قرار گرفته است در تأکید و دلالت بر حصر حاکمیت در خدای متعال. واژه ششم واژه اطاعت است. اطاعت آیات فراوانی در قرآن کریم دلالت بر این دارد که تنها موجودی که استحقاق اطاعت دارد به ذات خدای متعال است و هیچ موجودی استحقاق اطاعت ندارد ذاتاً و چنانچه کسی موجود دیگری رو در کنار خدا به عنوان موجودی که استحقاق اطاعت به ذات دارد معتقد شود و بپذیرد، شرک در اطاعت کرده است. و یکی از انواع شرکی که در قرآن کریم شدیداً با اون مبارزه شده این نوع شرک است، شرک در اطاعت است. نباید مطاعی دیگر به غیر خدا پذیرفت. هر مطاعی اگر از سوی خدا وجوب اطاعت یافته باشد، اطاعتش به اطاعت خدا برمی‌گردد. اگر خدا فرمود رسول را اطاعت کنید، اطاعت رسول عین اطاعت خدا خواهد. من یطع الرسول فقط اطاع الله. اما اگر کسی که خدای متعال امر به اطاعت او نکرده است، اجازه اطاعت او نداده، اگر ما اطاعتش کنیم و معتقد به وجوب اطاعتش باشیم و از باب وجوب اطاعت از او پیروی و اطاعت کنیم، این شرک در اطاعت است. این از مفاهیم بنیادی قرآن کریم. و اگر ادعا کنیم که عمده شرکی که در قرآن با اون مبارزه شده و آیات نهی از شرک به اون پرداخته اند و به اون نظر دارد، این شرک است، مبالغه نکرد. در آینده خواهیم گفت که حتی آیه ان الله لا یذکر ان یشرک به و یذکر ما دون ذلک لمن یشاء هم نظر به این گونه شرک. این بحث امروز ما و حالا روزهای آینده است، اونجایی که توفیق نامه این بحث داشته باشیم. ما برای اینکه بحث درباره مدالیل آیات مربوط به اطاعت رو بتوانیم جمع و جور کنیم و به سرانجامی برسانیم، باید در سه بخش بحث خواهیم کرد درباره آیات اطاعت. بخش اول اشاره به بعضی از مقدمات مربوط بحث درباره آیات اطاعت. یه بحث های مقدماتی ما داریم که زمینه رو برای ورود در بحث مدلولی درباره آیات اطاعت فراهم کرده است. بحث دوم ما درباره خود آیات اطاعت، بحث سوم ما هم درباره مدالیل تفسیری آیات اطاعت است. اما بخش اول بحث که پیرامون مقدمات بحث آیات اطاعت است، ما به چند مقدمه اشاره می‌کنیم. مقدمه اول این است که آیات امر به اطاعت خدای متعال، اونجایی که عظیم الله ده. این اوامر همون گونه که می دانید و در اصول خونده این اوامر ارشادی هست، معنی اینکه این اوامر اوامر ارشادی هست و مولوی نیستن، معنیش این است که این اوامر الزام جدیدی علاوه بر الزامی که از ناحیه حکم عقل داریم ایجاب نمی کند. این منشأ یک الزام جدیدی نمیشه. اطیع الله اگر آمده، این اطیع الله قبل از این که آیه اطیع الله بیاد، عقل حکم به الزام اطاعت از خدا دارد. عقل الزام میکند ما رو که باید از خدا اطاعت کنیم، و ما برای این عقلی دالی بر وجوب اطاعت از خدا رو قبلا بحث کردیم مفصل، برای این زیادی آوردیم، گفتیم عقل حکم کند که حاکمیت امر و نهی تنها در صلاحیت خداست و تنها مخصوص حوزه ربوبی است. رب است که میتواند امر کند، حق امر دارد، حق اطاعت دارد، امرش الزام آور است. عقل الزام میکند ما را به اطاعت از خدای متعال. وقتی قرآن میگوید اطیع الله، الزام جدیدی زائده بر الزام عقل برای ما ایجاد نمیکند. این منظور از ارشادی است. و مقصود از ارشادیت این نیست که اثری در این اوامر شرعیه وجود نداره. معنیش این نیست که اثر جدید برش بار نمیشه بر این اوامر شرعیه، بر اطیع الله، بلکه مقصود این است که الزام جدیدی بر اطیع الله بار نمیشه. چون الزام جدیدی بار نمیشه میگه مولوی نیست، چون وقتی میگیم امر مولوی، این امر الزام آور، امر مولوی این امر که توش الزام باشه، الزام آور میشه. نظام میگن امر طبیب الزام آور نیست، ارشادیه، یعنی طبیب در جایگاهی نیست که باید من ملزم کند که کاری انجام بده. اگر امر طبیب هم توش الزام باشه، بازم الزام امر طبیب نهایی ناشی از الزام عقل است. یعنی اگه طبیب گفت این کار برات ضرر داره، این غذا برات ضرر داره، این بستار برات ضرر داره و نکن، این نکنه طبیبی الزامی این نکن به وجود نمیاره، مگر یک الزام عقلی باشد که عقل میگوید اون چه ضرر دارد نباید انجام بده مثلا. و الزام جدیدی طبیب امر مولوی هم نه، امر مولوی هر جا باشد، اگر امر مولوی باشد، این امر الزام میده. عقل میگوید باید از الزام شرع تبعیت کنه، امر الزام میاره امر مولوی. وقتی مولا میگه نماز بخوان، اگر امر مولوی نبود این نماز خوندن الزامی نداشت، من ملزم نبودم به نماز خوندن، گردن من مشغول نمیشد، ذمه من مشغول به نماز خوندن نمیشد اگر امر شارع نبود. پس امر شارع، امر مولوی در اینجا، امر مولوی یعنی الزام ایجاد میکند برای نماز خوندن، به نماز خوندن الزام میده، این میشه لازم برای من، واجب بر من میشه، الزام ایجاد میکنه امر مولوی. یه الزام ایجاد میکنه که اگر این امر مولوی نبود این الزام نبود، اگر امر نبود خب من میتونستم نماز نخونم، چون امر آمده است این نماز خوندن شده ملزم برای من، رضا امر مولوی الزام توش میشه. اصلا معنی امر مولوی این امر الزام در موارد ارشاد، در موارد امر ارشادی، این که گفت میشه امر ارشاد است، الزام جدیدی غیر از حکم عقل به یک الزام ثابت به وجود نمیاد. اما به این معنی نیست که دارای اثر نیست. آثاری بر احکام وارده شرع یا اوامر شرعیه متعلق به اطاعت خدا، البته اطاعت رسول و اطاعت اولوالامر فرق میکنه، این رو بخواهیم گفت که امری که به اطاعت رسول و اطاعت اولوالامر تعلق میگیرد اون امر مولوی است، امری که ارشادی امری است که به خصوص اطاعت خدا تعلق میگیره، چون این امر امری است که همون الزام عقلی موجود رو همون رو زنده میکند و الزام جدیدی به وجود نمیاره، اما بی اثر نیست. حالا آثارش چیست؟ بحث ما در این مقدمه اول در آثار مترتبه بر امر به اطاعت خداست، با توجه به این امر الزام جدیدی بجز الزام عقلی مربوط به وجوب اطاعت خدا به وجود نمیاد. امر ارشادی که نگفتیم مولوی است، ما میگیم ارشادی است، منتها اثر درش بار میشه، اثر شرعی نه اثر الزام. اثر الزام برش بار نمیشه، لذا ارشادی است. نگفتم امری که قبلا امر شد، گفتیم اون حکم الزام عقلی را همون را زنده می کند، یعنی الزام جدیدی به وجود نمیاره، اشاره یا ارشاد به اون الزام عقلی است، الزام جدیدی به وجود نمیاره، منشأ الزام جدید نیست، بلکه ارشاد به یک الزام سابق است، ارشاد به یک حکم عقلی است به وجوب اطاعت. اما اثر دارد، من نظر غیر از ایجاد الزام آثار دیگری بر این امر وارد شد، لذا در قرآن کریم فراوان امر به اطاعت خدا آمده، اطیعوا الله اطیعوا الله. ما میخوایم ببینیم اطیعوا الله های قرآنی چه آثاری برش وارد شد، چند اثر بر امر به اطاعت، امر شرعی به اطاعت وارد شد. اثر اول تنبیه وجدان عقلی است. درست است که انسان با برهان عقل، با وجدان عقلی پی میبرد به وجوب اطاعت خدا و اینکه خدای متعال واجب الطاعه است و همون براهینی که ما قبلا گفتیم و دیگه اینجا جای تکرارش نیست، لیکن این وجدان عقلی گاهی مورد غفلت قرار میگیره. این چنین نیست که این وجدان عقلی همیشه مورد توجه و التفات آدم باشه. اطیعوا الله ها اوامر ارشادی متوجه به مواردی که عقل حکم به الزام دارد، یکی از آثار شرعیش تنبه وجدان است، بیدار شدن این وجدان آدمی. به قول حضرت امیر سلام الله علیه در اون فرمایش بلندشون، یستطیرو فیهم دفائن العقول، این استثاره دفائن العقول، این اون چه عقل اونها میتواند درک کند اما به وسیله غفلت ها و به وسیله بعضی از حواجب ارتفاق تنبه بین مدرک عقلی ندارند، اینها رو به این مدرکات عقلی متنبه میکنن، عقل اونها رو به حرکت و فعالیت با میدارن. این اطیعوا الله ها یکی از فوائدش همین است، استثاره این دفینه عقلی مربوط به وجوب اطاعت خدا. گرچه این دفینه عقلی است، گرچه عقل خود این ادراک رو میکند که باید از خدا اطاعت، اما برای استثاره عقل، برای برانگیختن این قوه عقلی، اطیعوا الله مفید. پس اولین اثری که بر این گونه اوامر بار می شود برانگیختن همون ادراکات عقلی، فعال کردن همون عقل انسانی است در ادراک وجوب اطاعت خدای بود. اثر دیگری که بر این عوامل بار می شود این است که اگر چه حکم عقل بر وجوب اطاعت تام است، اگر هم فرض کنیم انسان ها التفات به این حکم عقلی هم دارند، یعنی انسان التفت است به این که عقل عقلش حکم می کند به وجوب اطاعت، برغم این که انسان ادراک می کند حکم عقلی به وجوب اطاعت را، معذالک وجود یک امر که با لسان بیان و اظهار به انسان متوجه می شود به سوی همین مطلبی که عقل آدم رو اون وادار می کند، این انگیزه امتثال رو در انسان بالا می کند. گاهی می شه که انسانی می دونه یک کار رو باید بکنه، می دونه کاملا می دونه که این کار رو باید انجام بود، اما وقتی دو سه نفر این برمان بیان این کار رو بکن، با گفتن آنها او واداشته می شود که این کار رو بکند، عزم او در انجام آن کار تقویت می شود، تشویق بر انجام کاری می شود که او می داند که این کار رو باید بکند. یعنی در مرحله ادراک عقلی هیچ نقیصه ای وجود نداره، ادراک عقلی تام بر لزوم و وجوب این کار در او وجود داره، لکن وقتی به او هم بگوید همین ادراک عقلی او از زبان دیگران با بیان و اظهار به او القا بشه، از طریق بیان و از طریق اظهار تشویق بشود به انجام همون که عقل او بر آن گواهی میدهد، این در تقویت از آدمی منصره. اصل دیگره عوامر به اطاعت الهی در قرآن کریم این است که عزم آدمی رو در امتثال این حکم عقلی، این عزم تقویت کنند، انسان رو در این مسیر تشویق کنند، همون گونه که در سایر موارد ادراکات عقلی که آدم ادراک دارد، حالا ادراک دارد لزوم یک کاری رو، باور دارد لزوم یک کاری رو، معذره با اینکه باور دارد، تشویق دیگران یا امر دیگران در برانگیختن از او یا تقویت از او مؤثر است، اینجا هم عوامل به اطاعت الهی در تقویت این عزم اثر دارد. این اثر دوم. اثر سومی که بر عوامل به اطاعت بار می شود اتمام حجت است، تأکد بر تأکد اتمام حجت. حجت عقلی در رابطه با وجوب اطاعت خدا تام، گفتیم دلیل عقل کامل، اگر هم فرض کردیم تنبه به این برهان عقلی وجود داره، یعنی آدم متنبه هم هست به این که باید اطاعت کند خدا را، به رغم اون این که قرآن کریم بگوید اطیعوا الله، بر این حجت تامه چیزی می افزاید، یعنی تأکدی بر این حجت تامه اضافه می کند، این اتمام حجت رو متأکد می کند. حالا میگیم نکته تأکد این اتمام حجت چیست؟ این اتمام حجت هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات قابل تأکده، و اطیعوا الله قرآنی این تأکد اتمام حجت رو هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات به دنبال داره. در مقام ثبوت این تأکد اتمام حجت با اینکه انسان حجت برش تمامه با همون حکم عقلی، همون حکم عقل به وجوب اطاعت، لیکن در مقام ثبوت احتمال ترخیص نسبت به احکام واقعی الزامی الهی، این احتمال ترخیص، اگرچه این احتمال ترخیص در مقابل حکم عقل به وجوب اطاعت اوامر الزامیه الهی، این احتمال ترخیص جایی نداره، ولی به هر حال رفع این احتمال ترخیص به وسیله امر به اطاعت تأکید بر اتمام حجت. اگرچه خود حکم عقل به وجوب اطاعت خدا، یعنی وجوب اطاعت چی؟ احکام الزامیه، صرف احتمال وجود احکام الزامیه الهیه در وجوب عقلی اطاعت کفایت می‌کنه، صرف احتمال. احتمال وجود احکام الزامیه الهی در تنجز حکم عقل به وجوب اطاعت خدای متعال کفایت میکند. اینو در اصول خونده ایم. حالا البته در اصول صدری، در اصول مرحوم آقای سعد زاد الله تعالی که مبتنی بر حق الطاعه است، نه در اصول شیخ انصاری که مبتنی بر قبه خواب بلا بیان، بر مبنای شیخ انصاری این حرف ما متأکد میشه، تأکد بیشتری پیدا میکنه، این عطی الله اثر بیشتری خواهد داشت. ولی حالا بر مبنای اصولی مرحوم آقای سعد زبان الله تعالی علیه که مبتنی بر حق و طاعت و مبتنی بر این است که صرف احتمال وجود احکام الزامیه برای خدای متعال در تمجد این احکام، این در استحقاق اقامه و تخلف کفایت میکنه. چرا؟ چون عقل حکم میکند به وجوب اطاعت خدا مطلقا، به وجوب اطاعت خدا مطلقا که حکم میکند معنیش این است که احتمال وجود احکام الزامیه این کفایت میکند در تنجد اون احکام بر انسان، یعنی کفایت میکند در استحقاق اقامه و تخلف. بله، با وجود این احتمال احکام الزامیه کفایت میکنند در تمجد احکام، ولی به هر حال یه احتمال ترخیصی هم در کار هست، این احتمال عدم، در هر مورد احتمال عدم هم میدهیم. این اطیع الله ها، این تنجز احتمال احکام الزامیه رو متأکد می کند، یعنی میگه که نباید به احتمال ترخیص اعتنا کنی. اطیع الله، هر جا احتمال بدهی که حکم الزامی الهی باشد در اینجا اطیع الله و لا تعتنی به اعتنا نکن به احتمال ترخیص. متأکد می کند حکم عقل به وجوب اطاعت را در عالم ثبوت، یعنی احتمال ترخیص رو تضعیف میکند، یا در حقیقت اطیع الله به معنای این است که اعتنا به اون احتمال ترخیص نباید کرد و تن باید به احتمال وجود احکام الزامیه داره، دنبال احتمال احکام الزامیه باشی و این احتمال احکام الزامیه رو، این رو دنبال کنید و این احکام رو عملی کنید. اطیع اون احکام الزامیه موجوده در ضمن محتملاتتون رو نمیادی هست برات برای دیگه دیگه هست برات اقل روی قبول نداریم. بنابراین بعد معنیش هم میشه، معنی این است که این عطی الله ها زیرا به برایت عقلی رو میزنند. البته این برایت عقلی با همون حکم عقلی به تنجز احکام واقعی زده شده که مجبب احتمال رو موجب تنجز میدانند. لذا همین گفتیم برایت عقلی یه مبنای شیخ انصاری که حکم احسان عقل به قبح قابل بیان رو میفرد، این حکم عقل مانع تنجز احتمال وجود حکم الزامی است که گفته شده است در محل خود در اصول بحث شده و دیگه الان بحث ما بحث اصولی نیست، که نه ما در اینجا صرف احتمال وجود حکم الزامی منجز است و جایی برای حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان نداره، ما همچی چیزی نداره. بله، براءت شرعیه رو قائلیم، اون حرف دیگری است، ولی براءت عقلیه رو در موارد احتمال تکلیف قائل است. استاد
بخشید،
در بعضی که عقل و عقل مثلا رو عمل نداره، این احتمال متوجه سوالشون اشکال بود، برای شیخ همزاده یا براءت شرعیت یعنی؟ گفتیم تنجز میاره، نه گفتیم متأکد میکنند، گفتیم اون تنجز رو مؤکد میکنند، زیرا گفتیم تأکد در تنجز یا تأکد در اتمام حجت، گفتیم حجت بدون عطی الله تام، منتها این حجت تام با بیان شرعی عطی الله چه میشوند؟ تأکد پیدا میکنند. اینه گفتیم، در گفتیم این تأکد یعنی چی؟ یعنی در این تأکد هم به لحاظ مقام ثبوت هم به لحاظ مقام اثبات. تأکد به لحاظ مقام ثبوت یعنی احتمال ترخیص رو، این عتیق الله این احتمال ترخیص رو بادم تأکید می‌کنه بر عدم اعتنای به احتمال ترخیص.
احتمال
که هست که بزنه کنان سوال انجام بشه، ما میگیم قبل از بیان شرعی، یعنی ما هر جا احتمال بدیم، بیان شرعی آمد کریم هلو، اما هر جا احتمال بدیم که یک وجوبی باشه، خب در مقابل احتمال بود وقتی احتمال بود یقین کردید که احتمال و وجوب که میدید یعنی چی؟ یعنی احتمال عدم وجوب هم میدید، میگیم احتمال وجوبش تنجیز میاره درست، ولی احتمال عدم وجوب، اون احتمال عدم وجوب به وسیله این عتیق الله گفته میشه اون احتمال عدم وجوب رو الغا کنی، گرچه خود حکم عقل کافی برای الغای احتمال عدم وجوب. حکم عقلی که میگوید اگر احتمال وجوب داری به این احتمال وجوب ترتیب اثر بده، احتیاط کن، خلاصه احتمال میدهی که شارع که مولا تکلیف الزامی دارد تلاش کن که مراد مولا رو تحصیب کنی. عقل این رو میگه، میگه مادامی که مولا مولاست، مولا وجوه اطاعت دارد، معنی وجوه اطاعت مولا یعنی که اگر احتمال دادی مولا یک حکم الزامی دارد، احتمالش کافیست در این که وادار کند تو را به امتثال اون حکم الزامی، برای احتیاط احتمال وجوب میدی، اینجا احتمال وجوب میدی و فعل باید انجام بدی، که اگر واقعا وجوبی بود از عهده حق مولا بر آمده باشی مخالفت نکرده. خلاصه اگر احتمال وجوب بده از مکلف، اگر احتمال وجوب بده معذارک اعتنا به این احتمال وجوب نکرد و تو مخالفت بیفته. آیا مولا حق دارد این عبد رو معاقبه کند که تو احتمال که میدادی که من اینجا وجوبی داشته باشم، چرا به این وجوب عمل نکردی؟ ولو احتمالا اینجا گفته میشه عقل حکم میکند به استحقاق الهی، این معنی اینکه احتمال منجزه. اینجا اینطور نیست که عقل حکم کند به قبح اقامه بلا بیان، یکی چون بیانی ولی تکلیف نیست پس منجز نیست، تنجز تکلیف مشروط به بیان نیست، چون مولویت مولاست که منجز احکام الزامیه اوست و مولویت مولا الزام ایجاد میکنه، ولو نسبت به حکم الزامی غیر مبین، یعنی حکم الزامی احتمالی. پس تأکد این تنجز به لحاظ مقام ثبوت از این ناحیه است که عتیق الله ها تأکید می کنند بر عدم اعتنای به احتمال ترخیص در موارد احتمال الزام. این تأکیدی است که به لحاظ مقام ثبوت از ناحیه عتیق الله خواهی است. یه تأکیدی هم به لحاظ مقام اثبات، به لحاظ مقام اثبات با اینکه حکم عقل به وجوب امتثال اوامر الزامیه مولا وجود دارد، لکن غفلت عدم التفات به این حکم عقل ممکن است به عنوان عذر و بهانه عبد در برابر مولا مطرح عبد بگوید که با این که حکم عقل به وجوب امتثال امر شما بود ولی من ملتفت نبودم به این حکم عقل، یعنی ادعای جهل ناشی از غفلت یا عدم التفات. این عتیق الله ها این ادعای غفلت یا ادعای جهل ناشی از غفلت یا عدم التفات رو برطرف میکنه، اذا در اتمام حجت حکم عقل تأثیر دارد. اثباتا هر گونه اعتذار عبد را در عدم اطاعت، اعتذار عبد را به عدم التفات، یا اعتذار عبد را به جهل، جهل ناشی از غفلت یا عدم التفات، این اعتذار رو باطل می کند در مقام اثبات. لذا در مقام اثبات اطیعوا الله ها سد باب اعتذار می کنند، سد باب عذر می کنند، عذر ناشی از جهل به این حکم عقلی، با اینکه حکم عقلی هر عاقلی به این حکم عقلی باور دارد، اما معذارک ممکن است اعتذار به جهل نسبت به این حکم عقلی کند، منتها جهل ناشی از غفلت یا عدم التفات. این جهل ناشی از غفلت و عدم التفات که عذر اثباتی است، این عذر در مقام اثبات رو اطیعوا الله خان نمی کنه، هیچ فرصتی برای اعتذار، اعتذار از عدم اطاعت احکام الزامی خدا، اعتذار به چی؟ به جهل ناشی از غفلت، جهل ناشی از نادانی، جهل ناشی از غفلت و عدم التفات، این اعتذار رو منتفی می کند، سد باب عذر می کند. این اطیب الله، لذا اطیب الله، اطیب الله های قرآنی، اطیب الله هایی که مسیری قرآن بیان شده است، به رغم اون که اوامر ارشادیهی هستند، الزام جدیدی زائد بر الزام عقلی به وجود نمی آورند، ارشاد به همون الزام عقلی به وجوب اطاعت خدا می کنند، آثار شرعیهی دارند، این آثار شرعیه تنبیه وجدان عقلی از یک سو، تشویق و ترغیب و ایجاد انگیزه های بالاتر در اطاعت از سوی دیگر، و تأکید و اتمام حجت در مقام ثبوت از ناحیه رد احتمال، یعنی از ناحیه عدم اعتنای به احتمال تبخیص، و در مقام اثبات از ناحیه سد باب اعتذار، اعتذار به جهل نسبت به الزامات شرعیه، جهل نسبت به حکم عقل به وجوب امتثال امر مولا، این جهل ناشی از غفلت یا عدم التفات رو باب این عذر رو این عظیم الله ها مسئول می‌کند. این خلاصه بحث ما در مقدمه اول، ان شاء الله بحث رو در مقدمه دوم می‌خوایم. صلی الله علیه و آله.